ساعت 8 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته است. گزارش ها حکایت از بازداشت گسترده معترضان در زاهدان را دارد. رئیس جمهوری آذربایجان حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران را اقدامی تروریستی خواند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه دست کم 107 تن از بازداشت شدگان اعتراضات در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند، اعلام کرد در اتهام‌های غیر سیاسی نیز ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته است. بر اساس گزارش جدید این سازمان، جمهوری اسلامی با هدف ارعاب و هراس افکنی در جامعه تعداد اعدام‌ها را افزایش داده و در 26 روزی که از سال جاری میلادی می‌گذرد، دست کم 55 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد غیر دولتی که در نروژ مستقر است، در گزارش خود همچنین آخرین آمار تایید شده از کشته شدگان اعتراضات اخیر را دست کم 488 تن ذکر کرده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرد و خواستار توجه حکومت به خواسته های مردم شد. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان به عدالت خواهی مردم ایران اشاره کرد و گفت:
عدالت ایران چیز بزرگ نمیخواهند، چیز زیاد نمیخواهند، عدالت میخواهند، آزادی متعارف و مشروع میخواهند و مردم ایران امروز به فقر و به تنگدستی و به مشکلات گرفتارند. مردم ایران.
وبسایت حالوش و برخی منابع دیگر گزارش دادند که پس از نماز جمعه و راهپیمایی اعتراضی زاهدان، شمار زیادی از معترضان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به نوشته وبسایت حالوش، بازداشت‌ها گسترده و همراه با خشونت بوده و بازداشت شدگان که در بین آنها اعضای انتظامات مسجد مکی و همچنین نوجوانان نیز حضور داشتند، با اتوبوس به مکانی نامعلوم منتقل شدند. کمپین فعالین بلوچ نیز تصاویر و ویدیوهایی از حمله نیروهای امنیتی به معترضان و بازداشت‌های گسترده منتشر کرده است. در 17 جمعه اعتراضی در استان سیستان و بلوچستان، علاوه بر زاهدان، شهرستان‌های راسک نیز شاهد اعتراضات ضد حکومتی بود. رئیس جمهوری آذربایجان میگوید حمله به سفارتخانه کشورش در ایران یک اقدام تروریستی بود است. الهام علیف در پیامی توییتری از حکومت ایران خواسته است که تحقیقات فوری در این زمینه را به عمل آورد و فرد تروریست را مجازات کند. آقای خان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، به شبکه خبری TRT گفته است تمام مسئولیت حمله مسلحانه به سفارت ایران در تهران به عهده حکومت ایران خواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گزارش داد که کارکنان سفارت این کشور در تهران از ایران خارج خواهند شد. در همین زمینه پروانه وحیدمنش در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن باکو، از او درباره جزئیات این حمله و انگیزه‌های احتمالی طراحان آن پرسید است که با هم می‌شنویم.
روایت هایی که پلیس ایران یا برخی مقامات ایران در رابطه با این داشتن بسیار متناقض هست با آن تصور و اطلاعاتی که مقامات آذربایجان ارائه میدن. برای نمونه، بیشتر ایران تلاش میکنه، مقامات ایران، که این حادثه رو یک درگیری شخصی در زمینه شخصی معرفی کنه، عنوان کنه، در حالی که حداقل مقامات جمهوری آذربایجان به اتفاق این حمله رو تروریستی اعلام کردن. یا روایتی که ایران در مورد فرد مهاجم با فرزندانش در داخل سفارت بوده، اما ویدیویی که از دوربین‌های مداربسته سفارت در مطبوعات آذربایجان منتشر شده نشون میده که این فرد تنها بوده و همچنین در رسانه‌های جمهوری آذربایجان بیشتر این تلقی و تفسیر حمله به سفارت وجود داره که این توسط نهادهای امنیتی خود ایران سازماندهی شده بود. البته ما از مقامات رسمی این مطلب رو، این حرفها رو نمیشنویم، اما برخی از نمایندگان مجلس هم دقیقاً همین برداشت رو دارند.
آقای خاتین‌اوغلو، از زمان وقوع این حادثه واکنش‌های متعددی صورت گرفته به اون، هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی و هم از سوی مقامات جمهوری آذربایجان، از سوی کشورهای مختلف هم ما واکنش‌هایی داشتیم. ترکیه واکنش نشون داده. برامون در از واکنش‌هایی که صورت گرفته بگید و اینکه چه سمت و سوی داره این واکنش‌ها.
تنها ترکیه نمایندگی اتحادیه اروپا در آذربایجان و سفیر بریتانیا در آذربایجان و دیپلمات‌های دیگه هم واکنش نشون دادن. حتی سفیر اسرائیل در آذربایجان توییتی زده که در کنار مردم آذربایجان هستیم. و یه نکته‌ای که هم وجود داره، مقامات امنیتی آذربایجان میگن که طی 2 سال گذشته این 5مین حمله به سفارت جمهوری آذربایجان بوده. نشون میده که این حمله به احتمال قوی سازماندهی شده بود، وگرنه بعد از 4 حمله‌ای که انجام شده بود و تا حالا هیچ اطلاع رسانی هم در این مورد نشده بود، بایستی جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم رو اتخاذ میکرد.
اما در میانه تنش‌های گاه و بیگاه میان تهران و باکو که در 1 سال گذشته شدت گرفته و 2 طرف یکدیگر رو به اتهاماتی چون دورویی، بی‌اعتمادی و دخالت در امور یکدیگر متهم می‌کنند، روز جمعه 7 بهمن در حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران 1 نفر کشته شد. رئیس جمهوری آذربایجان می‌گوید این یک اقدام تروریستی است، در حالی که تهران می‌گوید باید از گمانه‌زنی‌ها اجتناب کرد. پروانه وحیدمنش در گفتگو با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشگاه تاریخ در هلند، از او درباره پیشینه روابط سیاسی میان تهران و باکو و چشمانداز این روابط با توجه به شرایط بحرانی تهران پرسیده.
پیشینه چنین تنش‌هایی به استقلال آذربایجان برمی‌گردد. در همون نخستین سالهای استقلال آذربایجان، وقتی ما رئیس جمهور الچیبی رو داشتیم، ایشان متوهمانه گمان میکرد که میتونه یک سرزمین بزرگی به نام آذربایجان درست کنه و بخشایی از آذربایجان ایران رو ملحق کنه به آذربایجان تازه تأسیس شده. من در گفتگویی که فرصت داشتم با ایشون در زمانی که در تبعید بودن داشته باشم، دقیقا متوجه شدم که در از همون نخستین سالها این توهم وجود داشت و این توهم سنگ بنای یک در حقیقت نقاری رو بین دو کشور گذاشت. اما این تمام داستان نیست. از سوی دیگه جمهوری اسلامی به خاطر اینکه جمعیت کثیر آذربایجان، اکثریت آذربایجانیان شیعه هستند، گمان میکرد که پس از استقلال آذربایجان، آذربایجان حیات خلوت جمهوری اسلامیه و میتونه در حقیقت پرچم سبز تشیع رو در اونجا برافرازه. به همین خاطر دو طرف تلاش کردند که به نوعی دخالت کنند در امور یکدیگه و تهدیدی به حساب بیارن. البته آذربایجان به خاطر بضاعت محدودش در موقعیت پایین‌تری قرار داشت. این بود تا زمانی که 2 سال بعد از استقلال ما در سال 1993 علیف پدر رو داشتیم که به قدرت رسید، 10 سالی در حکومت بود، بسیار رئیس جمهور کاردان و محتاط و محافظه‌کار و تونست در حقیقت به نوعی از این سطح دشمنی بین دو کشور بکاهه. و بعد از او هم پسرش در حقیقت الهام علیف چون این سیاستی رو دنبال کرد. اما همیشه نگرانی از سوی هر دو کشور وجود داشت و تلویحاً حمایتی که یا تصریحاً حمایتی که جمهوری اسلامی از ارمنستان میکرد، به نوعی این دشمنی رو، به نوعی آتشش رو همچنان فروزان نگه داشته بود. ما در این سالها نمونه های بسیار داشتیم که این دو کشور در برابر همدیگه یا ایستادند یا ناخرسندی خودشون رو نشون دادند. وقتی که در سال 1995 هیئتی از اسرائیل به باکو رفت و تازه داشت در حقیقت سنگ‌پناهی رابطه اسرائیل با باکو رو میذاشت که جمهوری اسلامی اعتراض کرد، بعد گفتن که آموزش نظامیان آذربایجان توسط مستشاران نظامی اسرائیل ما داریم، باز جمهوری اسلامی اعتراض کرد. در مورد رژیم حقوقی دریای خزر اختلافاتی بود، بعد حذف سهم ایران از کنسرسیوم شرکت بین المللی بهره برداری نفت آذربایجان مطرح شد و باز این در حقیقت نگرانی بین دو کشور رو دامن زد و از این دست و از این دست بسیار کشته شدن مرزبانان دو کشور رو داشتیم در 2011 و نفوذ عناصر اسلامگرای رادیکال از مرز یاردملی به جمهوری آذربایجان و تمام اینها به هر صورت شرایطی رو فراهم آورد که ما رو کشوند به سپتامبر 2020، یعنی سه سال پیش، کمتر از سه سال پیش که جنگ 40 روزه قره‌باغ رو داشتیم و در این جنگ در حقیقت با حمایت جمهوری ترکیه و اسرائیل آذربایجان توانست بخش بزرگی از سرزمین‌های از دست رفته شد در نخستین سالهای استقلالش دو مرتبه باز پس بگیره و در کناره قره‌باغ کوهی مستقر بشه و این در حقیقت نوعی صحنه نبرد رو در این منطقه دگرگون کرد و صحنه روابط بین الملل رو دگرگون کرد و ایران تلاش کرد که با استفاده از در حقیقت اهرم گروه های رادیکال اسلامی به نوعی حضور داشته باشه و بگه ما هم به عنوان کمسایه مطرح اینجا نقش داریم و نمیتونید ما رو نادیده بگیرید. از سوی دیگه جمهوری آذربایجان نگران از این وضعیت که نفوذ ایران در ارمنستان از چه دست خواهد بود، تلاش کرد بیشتر و بیشتر خودش رو با ترکیه و با اسرائیل همگام کنه. به هر صورت بر بستر چنین اتفاقاتی که اشاره بهش کردم رسیدیم به اینجا که در حقیقت ایران در حال حاضر مأمن گروه های رادیکال اسلامی آذربایجانی هستش، آموزش میبینن در حوزه های علمیه، خارج از حوزه های علمیه، سپاه قدس و از این دست، و این یک تهدیدی برای جمهوری آذربایجان به حساب میاد. از طرف دیگه هم جمهوری آذربایجان تلاش میکنه با استفاده از کارت قومیت در برابر جمهوری اسلامی ایران بیست.
گفتگوی پروانه وحید منش رو شنیدید با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشگاه تاریخ در هلند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
فعالان دراویش گنابادی خبر دادند که محسن عزیزی و علی کریمی که از 2 روز پیش ناپدید شدند در بازداشت هستند. به نوشته این فعالان، علی کریمی در تماسی کوتاه خبر داده است که در بازداشت است. دستگاه های قضایی جمهوری اسلامی واکنشی به این خبر نشان ندادند و از نهاد بازداشت کننده نیز خبری در دست نیست. این دو درویش گنابادی شامگاه چهارشنبه پس از حضور در مراسم استقبال از عباس دهخان که پس از 5 سال از زندان اوین آزاد شد ناپدید شدند. گفته می شود که این دو نفر در سالهای گذشته و پس از واقعه هولستان هفتم نیز زندانی بودند. اما در خبری کوتاه، مراسم 40 حسین سعیدی از کشته شدگان اعتراضات در شهرستان ایزه به رغم جو شدید امنیتی با حضور مردم برگزار شد. بنابر گزارش شبکه‌های اجتماعی، ماموران امنیتی و انتظامی ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم راه‌های منتهی به روستای پرسوراخ را مسدود کرده و اجازه حضور مردم در مراسم را نمی‌دادند. حسین سعیدی و محمود احمدی روز 29 آذر در حمله نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه با ما بودید.